سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. مقام های امنیتی طالبان در ننگرهار میگویند که بر اثر تیراندازی در بین اعضای یک خانواده یک تن کشته و 4 تن دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند. رویداد ناوقت روز شنبه رخ داده است. عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تیراندازی از سوی پسر جوان این خانواده صورت گرفته. بر اساس گزارش در این رویداد پدر این پسر کشته شده و خودش با 3 تن دیگر زخمی شده است. به گفته آقای زابولی این پسر جوان برای تحقیقات در توقیف به سر می برد. سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه با نشر ویدیوی در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در افغانستان گفته که زنان افغان در این مدت تحصیل کردند، در سیاست سهم گرفتند و در بخش‌های مختلف کار کردند، اما این سازمان افزوده که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان این دستاوردها در معرض خطر جدی قرار دارند. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند، اما بسیاری از فعالان حقوق زن میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که این کشور فاقد ظرفیت‌های تکنیکی در زمینه چاپ بانکنوت‌های افغانی است. سیگار در توییت دیروز گفت که حکومت اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در ماه جنوری سال 2020 با یک شرکت پولندی در خصوص چاپ 10 میلیارد افغانی قرارداد کرده بود. سیگار افزوده است که طالبان هنوز یک منبع داخلی را برای چاپ بانکنوت‌های افغانی ایجاد نکردند. مقام‌های بانک مرکزی افغانستان تحت اداره حکومت طالبان هنوز درباره این توییت سیگار تبصره نکردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده است، زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزیران خارجه امریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف روز پنجشنبه 24 فوریه گفتگو خواهند کرد. و سفارت امریکا در مسکو روز یکشنبه به شهروندان امریکا در روسیه هشدار داد که برای خروج احتمالی از آن کشور آماده باشند. در بیانیه سفارت امریکا گفته شده است که تهدیدات درباره حمله به مراکز خرید، ایستگاه‌های خط آهن و مترو، دیگر اماکن عمومی و محل‌های تجمع در مناطق بزرگ شهری به شمول مسکو، سن پترزبورگ و مناطق پرتنش در امتداد سرحد اوکراین وجود داشته است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در عکس‌العمل به آن گفته است که اطلاعات درباره این تهدیدات با مسکو شریک ساخته نشده است. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که در صورت عدم کمک‌های اضطراری برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، شمار زیادی از این کودکان در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در یک منطقه روستایی دورافتاده در افغانستان، زنان فقیر با کودکانشان که دچار سوء تغذیه هستند به یک کلینیک مربوط به صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یا یونیسف مراجعه کردند. در این کلینیک به کودکان کمتر از 5 سال که در بدترین شرایط صحی قرار دارند به گونه فوری امان غذای مخصوص داده می شود. علی مبیبی نواسه 11 ماه خود فاطمه را به این کلینیک آورده. متخصصان در کلینیک مربوط به یونیسف به فاطمه خردسال یک رژیم غذای 5 هفته‌ای کامل را دادند. علی مبیبی می گوید که پس از خوردن این غذا رنگ و صورت نواسه‌اش تازه شده. او می گوید حالا بسیار خوب است. پیش از این که او را در آغوش می گرفتم زیاد گریه می کرد. حالا که بلندش می کنم خنده می کند و ساعتری می کند. شما نگاه کنید حالش خوب شده. بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد، امسال 3,200,000 کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. میلانی گلوین رئیس بخش تغذیه یونسف افغانستان در توییترش نوشته که سوی تغذیهات قابل پیشگیری است، اما به گفته او بدون کمک های اضطراری ممکن کودکان حتی در مرز خطر مرگ قرار گیرند. خانم میلانی افزوده که یونسف در نظر دارد تا در سال جاری میلادی از 1100,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان مراقبت کند. این در حال است که پیش از این به 800,000 کودک برای نجات جانهایشان غذای مخصوص رسانده شده. سازمان ملل متحد گفته که با وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان 23 میلیون شهروند این کشور با گرسنگی روبروند که بخش قابل توجهی از آنها کودکانند. برنامه غذای جهانی یا WFP میگوید که بحران غذایی در افغانستان از 6 ماه به این سو در حال افزایش است. بخش افغانستان این سازمان به خصوص وضعیت آن هده از زنان را پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت نگران کننده خوانده که نانآور خانواده های خودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می‌کند.
روزنامه گاردین درباره عدم توجه غرب به افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی مقاله را به نشر رسانده است. جان سیمپسون خبرنگار کارکشته بریتانیایی که سالها از افغانستان گزارش‌دهی کرده، در این مقاله می نویسد که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش یافت. نویسنده به طور مثال از شهرهای کابل، هرات و بامیان یاد میکند که مردم برای به دست آوردن نان در قطارهای طولانی صف بستند. نویسنده مقاله گاردین می نویسد زمانی که در این شهرها قدم بزنید احساس شرم میکنید، زیرا مردم خیلی فقیرند و گاهگاه مردم به خاطر دفاع از دستاوردهایی که در 20 سال گذشته به دست آوردند تحت پایگرد قرار گرفته و بعضن حتی کشته میشوند. از خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان حدود 6 ماه میگذرد. نویسنده انتقاد میکند که در همین مدت کوتاه رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی وضعیت در افغانستان را فراموش کردند. جان سیمپسون اندک به گذشته نگاهی انداخته و از پالیسی حکومت قبلی آمریکا به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کرده است. او نوشته که رئیس جمهور پیشین آمریکا افغانستان را به طالبان سپرده بود. بنوشته جان سیمپسون در روزنامه گاردین، هرچند رئیس جمهور بایدن مجبور نبود که پالیسی ترامپ را دنبال کند، اما بایدن هم منافع آمریکا را اولویت داد و سربازان خود را از افغانستان بیرون کرد. به باور نویسنده، پایان غم‌انگیز جنگ افغانستان ضعف آمریکا و دیگر کشورهای غربی را نشان داد که حتی پس از شکست ویتنام نظیر آن دیده نشده است. روزنامه گالف تودی در مقاله به فیصله رهبری بانک جهانی اشاره کرده است. روزنامه می نویسد از جمع دارایی‌های منجمد شده افغانستان 1 میلیارد آن به سکتورهای زراعت، صحت عامه و برنامه‌های داخلی اختصاص داده شده است. در ادامه مقاله نوشته شده که این تصمیم تلاش‌های را سرعت می‌بخشد که به هدف جلوگیری از فاجعه بشری و اقتصادی صورت می‌گیرند. روزنامه اکسپرس تریبیون در مقاله در تازه‌ترین شماره خود در مورد سفر پلان شده این هفته عمران خان صدر اعظم پاکستان به روسیه تبصره کرده است. در مقاله اکسپرس تریبیون می‌خوانیم که در شرایط فعلی تنش میان روسیه و اوکراین مهم است، اما عمران خان در دیدار با مقام‌های روسی در کنار سایر مسائل بر سر موضوع افغانستان نیز بحث می‌کند. روزنامه می‌گوید که پاکستان متحد آمریکا است و در این ارتباط نباید عقب نشینی کند، اما نویسنده تاکید می‌کند که پاکستان با روسیه هم روابط خود را تقویت می‌بخشد.
دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بیانیه میگوید که در تماس تلفنی میان مکرون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تنش‌ها بر سر اوکراین بحث شد. در بیانیه گفته شده که میان مکرون و پوتین درباره این تنش‌ها اختلاف نظر وجود داشت. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر.
گزارش‌ها آکی از آن است که رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در طی یک تماس تلفنی دیروز بر سر علت تنش‌ها در اطراف اوکراین با هم اختلاف نظر داشتند، اما گفته شده که امیدواری برای فشار دیپلماتیک به خاطر جلوگیری از تهدید جنگ گسترده در اروپا ایجاد شده است. درخواست برای گفتگوهای صلح در حال مطرح شد که کیف از ادامه گلوله‌باری از مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه خبر داد، آن هم چند روز پس از آن که این جدای طلبان تخلیه و از منسجم سازی نیروهایشان از این مناطق اعلان کردند. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین میگوید که آقای مکرون قرار است در مورد تنش‌ها در مرزهای اوکراین با صدر اعظم جرمنی، رئیس جمهور آمریکا و احتمالاً صدر اعظم بریتانیا و دیگر شرکای نزدیک هم صحبت تلفنی کند. رهبران غربی میگویند که روسیه بیش از 150 هزار سربازش را در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده و در حال برنامه ریزی یک حمله گسترده علیه اوکراین است، اما مسکو میگوید که قصد برای حمله بر کشور همسایه‌اش را ندارد.
تا دقایق دیگر برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 6 ماه می گذرد، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به همین دلیل تقریبا بسیاری از نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از این کشور خارج از کنترل طالبان است. سفارت های افغانستان اکنون چگونه فعالیت می کنند؟ حکومت طالبان و دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان چی می گویند؟ بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل که پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. رادیو آزادی. طاهر قادری سفیر حکومت ساقط شده افغانستان در پولند است. او می گوید که اکنون از مردم افغانستان نمایندگی می کند. آقای قادری به رادیو آزادی گفت که از ماه سپتامبر راننده ندارد و خودش رانندگی می کند، یعنی تقریبا همزمان با بازگشت طالبان به قدرت در سراسر افغانستان. او همچنان گفت که به دلیل مشکلات مالی شمار کارمندان محلی سفارت کاهش یافته است.
فقط چند نفری را که نیاز برای عرضه خدمات کنسولی بود نگه داشتیم. من شخصا به همکارای خود گفتم که بعد از این من نیاز به راننده، آشپز با اینا ندارم، شخصا خودم میتونم که رانندگی بکنم، با مجالس هم خودم برم و همه قسم و میکارم کردیم.
از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 6 ماه میگذرد. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مثل آقای قادری، بسیاری از دیپلماتان حکومت مخلوع افغانستان نگران تأمین بودجه نمایندگی های سیاسی این کشور در خارجند. طاهر قادری گفت که بودجه برای پیشبرد و مدیریت نمایندگی ها خیلی مهم است.
در نمایندگی ها معمولا، حالا خب اگر مثلا 3 تا 4 تا دیپلمات اگر باشه، خب در اونجا کارمندای محلی هست، کارمندای تکنیکی هست، اما قسم شما هزینه برای حفظ و مراقبت خود ساختمان سفارت دارین، اینشورنس یا بسا بیمه موترها و بقیه لوازم و وسایل که مالکیت دولت افغانستان هست اینا را دارین و همه قسم بقیه موارد.
یک مقام وزارت خارجه حکومت ساقط شده افغانستان به رادیو آزادی گفت که پیش از حاکم شدن طالبان بر این کشور، حدود 400 دیپلمات در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج کار می کردند. این مقام که به علت حساسیت موضوع خواست که نامش در گزارش ذکر نشود، افزود که افغانستان در مجموع حدود 70 سفارت و کنسولگری در سطح جهان دارد. بر اساس گزارش ها، بسیاری از سفیران حکومت پیشین افغانستان نخواستند که فعالیت های دیپلماتیک خود را تحت کنترل طالبان پیش ببرند. با وصف تلاش های مکرر برای دانستن نقطه نظر طالبان در این مورد، مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که بسیاری از سفارت ها با حکومت طالبان در تماسند.
تعداد مشخص و همراهیم نیست، ولی در عموم گفته میتونم که در کشورهای زیاد سفارتخانه با ما در تماس هستند و اکثرشان کارهای کنسولی خود را هم به پیش میبره و ما تلاش میکنیم که هنوز هم هماهنگی بیشتر شوه تا افغانایی که در کشورهای مختلف هستن نیاز به اسناد و فعالیت های کنسولی دارن مشکلشان حل باشه.
آقای مجاهد نگفت که کدام سفارت های افغانستان و در کدام کشورها تحت مدیریت حکومت طالبانند، اما گفته می شود که پاکستان یکی از معدود کشورهایی است که سفارت و کنسولگری های افغانستان در آنجا در کنترل طالبانند. طاهر خان خبرنگار آزاد در پاکستان که از موضوع آگاهی دارد، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اوست اسلام آباد سفارت او په کراچی او په کویټه او
اکنون سفارت در اسلام آباد و کنسولگری های افغانستان در کراچی، کویټه و پشاور همه در کنترل طالبانن و تمام کارها را و پیش میبرند. زمانی که طالبان به کابل بازگشتند، پیش از آن سفارت افغانستان در اسلام آباد بسته شده بود. سپس برخی از دیپلمات های حکومت پیشین خواستند که بازگردند، اما سفیر قبلی برنگشت. بعد طالبان فردی را به نام شکیب احمد به اسلام آباد فرستادند و او اکنون بر سفارت کاملا کنترل دارد.
پورا کنترل لري په سفارت باندې.
در برخی از کشورها سفیران حکومت مخلوعی افغانستان وظایفشان را ترک کردند. خانولی بشرمل سفیر حکومت ساقط شده افغانستان در